علیها، یعنی مدتی که طبق او حجت بله عملش رو تنظیم کرده، مضی عمل کرده.
ولكن يقال له،
ولی ما به این اشکال میگیریم، به این عبارت. خوب دقت کنید عبارت رو که بگذاریم،
ان التبدل الذي حصل له،
تبدلی که برای مجتهد حاصل شد. تبدل در چی؟ تبدل در حجت، یعنی مجتهد رأیش به خاطر حجت دیگه، حجتی داشته، حجت جدیدی گیرش اومده.
اما ان يدعي انه تبدل في الحكم الواقعي او تبدل في الحجه عليه
ولا خالف لهما. میفرماید تبدلی که برای مجتهد حاصل میشه یا تبدل در حکم واقعیه یا تبدل در حجته. فوقش ان ما میگیم تبدل در چیه؟ حجته. چون تبدل در حکم واقعی رو ما قائل نیستیم برای مجتهد. چرا؟
چون
به تصویب میشه، حکم واقعی که عوض میشه. بنابراین تبدل در حجت، این مقدمه اول. بخون.
اما دعوه تبدل في الحكم الواقعي فلا اشكال في بطلانها،
بله.
لانها تلتزم القول بالتصویب وهو ظاهر.
بله این خوب واضحه.
واما دعوه تبدل في الحجه،
خب،
فان اراد ان الحجه الاولى هي حجه من نسبه الاعمال السابقه وبالنظر الى وقتها فهذا لا ينصف الاجزاء بالنسبه الى الاعمال اللاحقه و آثار الاعمال السابقه.
خیلی خوب. اگر مقصود شما اینه که حجت اول، استدلال واضحی، همین که گفتم، اگر حجت اول فقط میگید حجت نسبت به زمان خودشه، نسبت به زمان خودش حجت بوده و نسبت به زمانی که حجت دوم کشف شد حجت اول دیگه حجت نیست، بنابراین این اعمال جدید باید طبق چی عمل بشن؟ حجت جدید. و اعمال سابق آثار باقیشون و دنبالشون هم باید تابع کدوم باشن؟
حجت جدید.
معنا نداره شما بگید حجت قبلی، حجت اول متعلق به زمان خودشه ولی شامل آثار، شامل دنباله عمل سابق هم میشه. ما میگیم دنباله عمل سابق مال کدوم زمانه؟ لاحق یا سابق؟
لاحق.
پس شما نمیتونید ادعا کنید حجت اول دنباله اعمال سابق رو هم شامل بشه، چون دنباله مال کدوم زمانه؟
مال لاحق.
بخون حاجا.
اما یعنی این اعتراض کنید تو فهمی که اگر این اعتراض بکنن اجزا برش سودی نداره.
آدیگه شما اجزا معنا، اگر شما میگید حجت اول فقط مختص زمان خودشه پس شامل دنباله نمیشه، وقتی شامل دنباله نشد یعنی عدم اجزا
دیگه.
چون دنبال
حجت سابق رو فقط بر
میدونم برای اعمالی که دنباله ندارن قبول دیگه معنا نداره، ولی اعمالی که دنبال، سوال اینه اعمالی که دنباله دارن، خود دنبالهه، دنبالشون،
آثارشون
میره ذیل حجت اول یا حجت ثانی؟
حجت
ثانی. آفرین. وقتی رفت ذیل حجت اول ثانی، این آثار طبق حجت ثانی باید اعاده بشن، قضا بشن، انجام بشن. وقتی انجام بشن این دنباله که جدای از عمل خودش که نیست، مرکب که نیست، جز جز که نیست، قضا و اداست دیگه. دنباله یعنی قضا و ادا. مثلا عقدی خونده شده، حلقه زوجیت در دوران ما آیا باید، اگر گفتیم حلقه زوجیت طبق حجت دوم باطله، صورت نگرفته، خب من چیکار باید بکنم؟ دوباره باید عقد نکاح رو تکرار کنم، پس میشه عدم الاجزا. پس بنابراین ایها القائلین بالاجزا، شما اگر بگید حجت اول مال زمان خودشه فقط و شامل زمان آینده، زمان آینده زمان کدوم؟ زمان حجت دوم. ببینید حجت اول یه زمان داره، حجت دوم یه زمان داره، درست یاره؟ اگر شما میگید حجت اول متعلق به زمان خودشه و شامل زمان دوم نمیشه، ما از شما سوال میکنیم پس بنابراین آثاری که دنباله دارن اجزا دارن یا ندارن؟
ندارن.
مثل همون اگر من یه عقدی خوندم در دوره اول که این عقد طبق حجت ثانی باطله، ها؟ سوال از شما داره این علقه زوجیت که یه دنباله ایه در دوره حجت ثانی، این زوجیت نسبت به حجت ثانی کلا زوجیته، ها؟ من اگر گفتم حجت اول منحصر در زمان خودشه، این الغی زوجیت میره ذیل حجت ثانی، و طبق حجت ثانی این زوجیت حاصله یا باطله؟ باطله. خب باید چیکار بکنم؟ دوباره عقد نکاح رو تکرار کنم. چرا؟ چون حجت اول شما خودتون میگید زمانش فقط تا حجت ثانیه، از حجت ثانی به بعد دیگه حجت اول هیچ ارزشی نداره. و بله اگر یه عملیه مثلا مال دوره حجت اوله، دنباله ای هم نداره. آقا یه کسی یه زنی گرفته طبق در دوره حجت اول، زنی گرفته طلاقش هم داده تموم، اون عقد طبق حجت دوم باطله، ولی نیاز هست بره دوباره اون زنه رو باش دوباره ازدواج کنه بعد طلاقش بده؟ نه دیگه، دنباله نداره. بله اونجا اصلا بحث اجزا پیش ما بحثمون سر جاییه که یک فعلی رو انجام دادیم در دوره حجت اول، دنبالش به کجا سرایت کرده؟ به دوره حجت دوم. خب آقا اگر یه فعلی بخوایم اصلا رأسا در دوره حجت دوم انجامش بدیم، این هم ربطی به حجت اول؟ پس بنابراین حجت اول حجت دوم اینا از هم قشنگ، فقط بحثمون اونجاییه در مورد اعمال دنبالدار یا به اصطلاح علمی اعمالی که اسم مصدری مد نظر شارع مقدس هست، نه مصدری که جلسه قبلی برای بعضی دوستان ما توضیح دادیم این اصطلاح رو. بله بله، قضا و ادا دیگه، قضا و اداش، قضاش که میمونه دیگه. نه قضاش که گردنم الان، الان من
از خونده باشم طبق حجت،
اگر خونده باشم الان قضا معنا داره بگیم قضاش جاریه یا نه؟ معنا داره دیگه. وقتی قضاش جاریه الان مثال در مثال خودمون آقا شریف دیگه، الان مثال رو بلکن چون الان قضا داره، نمیخوام وقت کلاس چون الان ربطی به بحث اصولی ما نداره، مثال دیگه ما داریم فرمول میگیم، میگیم اعمال دو دستن، یا دنباله دارن یا دنباله دار نیستن. دنباله همین مثل عقد نکاح. الان میگم که در مثال بذار بعد، من نمیخوام الان، بذار بعد برات اونم توضیح میدم، روزه رو توضیح میدم. فعلا شما با یه مثال اگر بفهمید ما وظیفمون رو ادا کردیم. بخون حاجا. اخو الغی زوجیت اثرش بله دیگه، یا بی چیش دنبالش چیه؟ اثرشه دیگه، ملکیت. بله. یا عقد اجاره، تصرف در منافع، ملکیت المنافع، اینا همه عقود دنباله ای داره. بله بخون.
و این اراده ان الحجت الاولا هی حجت مطلقا حتی بالنسبه به اعمال اللاحقه.
خیلی. اگر شما مدعی هستید که حجت اولا حتی بعد از اومدن حجت ثانی بازم حجته، این که لم یقل بهی احدو، قطعا این رو ممکنه یک کسی بگه حجت اولا حتی در زمان خودش بعد از اومدن حجت ثانی معتبر نباشه. یعنی سه قوله، یا بگیم حجت ثانی حجت اول رو در دوره خودش هم باطل کنه، یا بگیم حجت اول دوره خودش، حجت ثانی دوره خودش، یا بگیم حجت اول حتی بعد از اومدن حجت ثانی باز هم بر حجیتش باقیه. میگیم قطعا قول ثالث باطل دیگه، اگر حجت اول هنو معتبره دیگه حجت ثانی دیگه هیچ کار است دیگه، از این خلاف وضع. خیلی خوب.
و آثار الاعمال السابقه فالدعوه باطله.
بعد این ادعا باطله، ادعا بده.
لانه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجه معتبره ان المدرك السابق لم يكن حجه مطلقه حتی بالنسبه الى اعماله اللاحقه.
بله، چون در تبدل اجتهاد، اصلا تبدل اجتهاد یعنی همین، این منکشف می شود به یک حجت معتبری، به این که اون مدرک سابق، روایت قبلی، اون فهمی که از آیه فهمیدیم، اجماع یا هر چی بالاخره مستند ما، حجت دیگه نیست نسبت به اعمال لاحقه. بله.
او انه تخیله حجتا و هو ليس بحجته،
یا اینکه مجتهد فکر کرده او حجته، بعد اثر تحقیقات فراوان فهمیده او حجت اول حجت نیست، راویش ضعیفه یا روایت ضعیف السنده یا معارض عنه یا نمیدونم الی آخر یا معارض داره. ها
لا ان المدرک الاول حجت مطلقا و هذا الثاني حجت.
بله، تبدل اجتهاد به این معنا نیست که حجت اول هنو حجته، یه حجت جدیدی پیدا کردیم، نه این امکان نداره. این در واقع همون تعارض حجتینه. اصلا در تعارض حجتین، انشالله باب تعارض خوندی در موجز، یعنی چی؟ یعنی دو تا حجت ظنی با هم چی پیدا میکنن؟ تعارض. معنا نداره بگیم یک حجت درسته، یعنی یه حجت مطلقه، یه حجت نه از این دوره به بعده. بله، اگر دو حجت داری باید مدلولشون یکی باشه. دو حجت با دو مدلول یعنی با هم چی پیدا میکنن؟ تعارضن. به این معنا نیست، یعنی تکاذب، نه یعنی تناقض منطقی که بگی یه حجت بگه آه، یه حجت بگه نه. نه، حتی اگر یه حجتی بگه این امر واجبه، یه حجت بگه این امر مستحبه، بازم این چیه؟ تکاذب. دلیل اینه، نه حتما باید یه حجت بگه واجبه یه حجت بگه حرامه که بعد بگیم این دوتا حجت با هم جمع نمیشن. نه نه نه، حتی اگر یه حجت بگه مباحه یه حجت بگه مستحبه، بازم اینجا تکاذب دلیل اینه. تعارض به معنای تکاذب دلیل اینه. اینو باید خوب اینجاها بله یادآوری بکنم، اون مطالبی که تو موجز خوندید ذیل باب تعارض. بخون آجا، بخون. به اونا احکام هست دیگه. فعلا ما دار در حال میگیم تبدل اجتهاد جاییه که ما چی داشته باشیم؟ دو حجت معارض. معارض هم باید تعارضش مستقر باشه، نه تعارض بدوی. بگو آجا. نه، کامل کننده یعنی چی؟ نداریم دیگه کامل کننده. نداریم. تکمیل یعنی چی؟ مدلول داره. حجت مدلولش چیه؟ حکم شرعیه. حجتی بار میگه این موضوع حرامه یا مستحبه یا مباهه یا واجبه. ها؟ حجت اول میگه مستحبه، حجت دوم میگه مباه. بله، ممکنه تکمیل کننده به معنای اجتماع مطلق مقید باشه یا معنای خاص و عام. اون حرف شما درسته، ولی این بحث ما خارجه. ما وقتی میگیم تبدل اجتهاد یعنی چی؟ یعنی در واقع یک تعارض مستقر ایجاد شده، نه یه تعارض بدوی. تعارض بدوی که در واقع اینا یه حجتن، در ما میگیم در واقع یه حجتن، ولی به شکل مطلق و مقید بیان شده. بخونم.
وكذلك الخلاف في تبدل التقليد.
در تقلید هم همین بحثا پیش میاد. بله.
فان مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الاعمال الواقعه على طبق التقليد الاول.
وقتی من از نفر دومی تقلید میکنم، این برا من مقلد کشف میشه که اعمالم طبق نظر مرجع اول چی ان؟ باطل بودن. اینا مقتضای عقلشن. البته قواعدی اینجوری داریم بحث میکنیم. بخون.
فلا بد من ترتیب الاثر على طبق الحجة الفعلیه.
بله.
لان الحجة السابقه ای التقلید الاول کلا حجة
بالنسبه الى الاثار لاحقه. دیگه حجت قبلی، رساله مرجع قبلی برا من هیچ ارزشی برای اعمال لاحقه نداره. اعمال لاحقه دو مصداق دارن. اعمالی که رأساً ایجاد میشن در دوران رساله جدید و مرجع جدید، و اعمالی که دنبالشون ادامه داره. قبول داریم اگر یه عملی رأسنش و عمدش کلن تموم شد در دوره مرجع قبل، دیگه نیازی به اعاده و قضا و عدم اجزا معنا نداره. مثل این که فرض کنید من یه مالی خریدم و فروختم و از بین رفت و تصرف کردم، تمام شد، دیگه دنباله ای نداره.
و این کانت حجتا علیه فی وقته.
بله، اگرچه در وقتش حجت بوده، ولی الان وقت لاحقه. بله.
و المفروض عدم التبدل فی الحکم الواقعی فهو باطن على حاله.
بله، فرضم اینه که حکم واقعی وقت عوض نمیشه. ما بحثمون سر حججه. بله.
فیجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضیه.
واجبه که ما طبق حجت فعلی، حجت فعلی یعنی حجتی که الان بله زنده و در حق ما منجزه.
فلا اجزاء الا اذا ثبت الاجماع على.
بنابراین ما قائل میشیم به عدم الاجزاء طبق قواعد، ولی در فقه مرمواجه میشیم با اجماع و قائل به چی میشیم؟ به اجزا. البته سوالی که آقای ابراهیمی مطرح کردن که این دنباله یعنی چی؟ میشه سر این مانور رفت، درستی یا نه؟ ولی ما دیگه متعرض نمیشیم. ما میخواییم فعلا فقط بگیم جناب آقای مظفر بحثش اینه که اعمال رو چند قسم کرد؟ سه قسم. اعمالی که عمدشون تموم شد، یعنی کل بحث اینه ما، اعمالی که عمدشون تموم شد، اعمالی که اصلا نه در دوره جدید شروع میشن و هیچ ربطی به سابق ندارن، اعمال دنباله دار. اعمال دنباله دار اعمالی هن که اصل العمل در دوره سابق انجام شده ولی آثار العمل باقیتون الى بله زمان لاحق و حجت ثانی. سوال اینه که این اعمال دنباله دار آیا قائل به اجزا بشیم یا قائل به اجزا نشیم؟ ایشون میگه طبق قواعد قائل به چی میشیم؟ عدم الاجزا. بحث سر اینه که آیا ما قائل به این دنباله دار میشیم یا نمیشیم؟ یعنی اگر بخوایم دعوایی با این مظفر کنیم باید سر موضوع مسئله بحث کنیم نه سر محمولش، که الان انشالله بماند سر تا بحثای تفصیل. فعلا بخوا حاج آقا و تفصیل الکلام
في هذا الموضوع يحتاج الى ساعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.
تفصیل این کلامم البته نیاز بنده به یک بله سعه و بله وقت و حوصله و استعداد و مبتدی نبودن و این چیزا داره که از مستوا و مستوا یعنی سطح این کتاب خارجه دیگه، یه مشتلبه مبتدی دیگه این حرفا بهشون نیومده. بله
بده من این موضوعات و احکام اینجا رو بسید جدا بکنیم. تو قبلی بس موضوعات احکام رو بسید توضیح داده لیم بکنیم که در موضوعات خارجی عدم اینجا اما توی احکام
موضوعات خارجی گفتم دیگه، موضوعات خارجی یعنی موضوعاتی که در واقع موضوعشون کلی نیست جزئی حقیقیه. فرض کن من این قالی رو درست یا نه طبق فتوای اول این قالی رو چیکار کردم؟ این قالی مثلا طهارت داشت طبق فتوای اول، مرجع تقلید دوم رو عوض کردم طبق نظر مرجع تقلید دوم این قالی الان چیه؟ نجسه. خب باید چیکارش کنم؟ آقا میگفتم برو طبق نظر مرجع جدید کارش کن؟ تطهیرش. این در مورد موضوع. ولی در مورد احکام درست یا نه؟ احکام یعنی چی؟ یعنی مثل نماز و روزه و کلیات. من نماز خوندم طبق نظر مرجع اول، آیا طبق نظر مرجع دوم نمازم که باطله باید اعاده کنم؟ اونجا دیگه این بحث پیش میاد. بله خب بخون حاج. بله بله دیگه بخونیم باش یادآوری کردی دست. الان یه سوالی که آقایون مرتب به ما میگن یعنی حاج آقا حالا این همه شما تا اینجا گفتید همش ظن بوده، اماره و اصل یا یقین پیدا میکنیم به انکشاف خطا یا حجت سالیم. حالا اگر من یه جا قد داشتم به این که مثلا نماز صبح دو رکعته مثلا الان همینطور مثال میگم، بعد دوباره فهمیدم قطعم جهل مرکب داشته، قطع جدید حاصل شد که نماز صبح سه رکعته، یا نه قد داشتم سه رکعته بعد فهمیدم دو رکعته، هم هر دو طرف قطعا نه اماره تبدیل. ببین یه بار اماره و از تبدیل به قطع میشن، یه بار اماره تبدیل به اماره میشه، یه بار قطع تبدیل به قطع میشه. خب آقا قطع تبدیل به اماره میشه معنا داره؟ نه دیگه، قطعا قطع ارزشش از اماره، یعنی شما نمیتونید قطعتون رو با یه اماره خراب کنید، قطع از اماره پس او فرض نداره. چی شد؟ اماره و از به یقین، اماره و اصل به اماره و اصل، قط به قط که میشه همون عبارت اخرای جهل مرکبه. خب قط به اماره و اصل اصلا وقتی من قط دارم موضوع اماره پا نمیگیره، علمی هم جوابتون بدم، اگه من قط داشته باشم اصلا موضوع اصل عملی پا، چون موضوع اماره و اصل عملی چیه بگید؟ شکه. البته در اماره شک حیثش تحلیلیه، در اصل عملی اما شک حیثش تقییدیه، یعنی شک در اماره از بین میره ولی در اصل عملی از بین نمیره در مرحله نظر و کشف نه در مرحله عمل. بنابراین هیچ وقت قطع تبدیل به اماره، چون اصلا موضوع اماره و اصل عملی وقتی من قطع به حکم شرعی دارم پیش نمیاد. اینم جواب علمیش. بنابراین چهار صورت داره، یه صورتش محاله، سه صورتش رو گفتیم، الان میخوام صورت سومو بگیم که قطع تبدیل بشه به چی؟ به قطع. عبارت اخرای جهل مرکب، جهل مرکب، و این در راه همون یقین بالمعنى الاعم، چون ما اصلا در این جاها یقین بالمعنى الاخص نداریم، چون یقین بالمعنى الاخص کجاست؟ جاش در تکوین و حقائق و باب برهان از طریق علت و معلول و قیاس و برهان علم و برهان علم. در امور اعتباری اصلا یقین بالمعنى الاخص نداریم. یقینی که در امور اعتباری داریم یقین بالمعنى الاعم، یعنی میتونه جهل مرکب هم باشه، ها؟ درسته یا نه؟ و با اون توضیحاتی که تو منطقه مزفر خوندی. خب الان آقا جون این حرفا رو بذارید کنار، اگر ما منکشف شد یقین داشتیم، دوباره فهمیدیم یقین ما جهل مرکبیه، یقین دومی اومد به جاش، جناب آقای مظفری که معلوم قائل به چی میشه؟ ها؟ میدونم. بعد بحث ایزا چی میشه؟ چرا عدم ایزا؟ بگید. حکم فعلی بوده، حکم فعلی بوده، ها؟ این برخلاف استراره، در استرار قائل به چی میشیم؟ ایزا، چون حکم فعلی نبوده، ولی اینجا حکم فعلی بوده، زنده بوده، ها؟ ولی ما بهش نرسیدیم، فکر میکردم مثلا نماز صبح سرکعته، بعد فهمیدم نه قطعا جهل مرکبیه، قطع خطاییه، ها؟ درست یادم؟ البته اینجا خیلی بحث آمون میگید آقا جهل مرکب، پس چطور میگید قطع حجت ذاتیه؟ که بعد میگیم قطع در قاطعه، نه للواقع. اینا بحثا انشالله تو جلد دوم میخونیم، الان نمیخواد، فقط اینجا قطع. بنابراین در همین حد میگیم آقا جون اینجا قطع وقتی خطاش مشخص بشه قائل به عدم اجزا میشه طبق قواعد. یک سری روایات داریم و یک سری احکام داریم که در اونجا میگن در بعضی از جاها قائل به چی میشیم؟ به اجزا میشیم. اینو چه کار کنیم؟ اینو آخوند در کفایه مطرح کرد و این عین عبارت آخوند ایشون آورده، ولی ایشون توضیحش نمیده. به قصد بخون حاجه آقا، بخون سر عبارت اونو بگیم. اصلا همیشه قد طریقه، اصلا ما قطع موضوعی نداره. بخون
تبدیل
هم پیتوار دارم قد بله بخون 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 یه سوالی میکنی من مجبورم دوباره یه نمیدونم کلی توضیح بدیم اونجا که اصلا این تقسیم درسته یا نه. بعد حرف هم بخون این درسته.
لو قطع المكلف مكلف بأمر خطأ فعمل على طبقه على طبق قطعه ثم بان له
يعني چی؟ آشکار شد براش. بله
یقینا خطأه.
این آشکار شدن نه به واسطه اماره جدیده ها، بنویسید اصلا اماره جا نداره، چون موضوع اماره شکه، اینجا من حالتم یقینه، این حواستون باشه. بله اصلا بان له نمیشه به ون جدید باشه. خب ادامه بده. فانه
لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء،
قائل بعدم اجزاء مشي. چرا؟ والروابط،
لانه عند القطع الاول لم يفعل ما ما يستوفي مصلحه الواقع.
استوفى
ما
يداري شما
استوفي
من استوفى ده. خب بخش فهمت
مصلحه الواقع باي وجه من وجوه الاستيفاء.
میگه چون مصلحه واقع استيفاء نشد. این جمله زیرش خط بکشید، یه رمز عدم اجزا، یعنی کل این چند صفحه که خوندیم همش همینه، این حد وسط اجزا. شبهه ابن قبه گردنگیرمون نشه اینه که آقا ما بالاخره باید به مصلحت واقع برسیم، چون این به درد جلد دومتون بخوره ذیل ماهیت تمارا. ای کاش وقت داشتیم همینجا اونو هم براتون جمع می‌کردیم، ولی دیگه خب وقت نداریم دیگه، مجبوریم طبق روال بریم. این جمله خیلی مهمه، ایشون این جمله رو اینجا خیلی قشنگ صریح گفته. حد وسط اجزا چیه؟ استیفا و عدم استیفا مصلحت واقع. بنابراین باید واقع واقع باشه. واقع باشه یعنی چی؟ واقع باشه یعنی چی؟ فعلیت باشه، حکم زنده باشه. واقع باشتش یعنی حکم زنده باشه، درسته؟ در اضطرار این حد وسط اصلا جاری. چرا؟ چون در اضطرار واقع خود خداوند متعال عوضش کرده، نه ما. چرا؟ چون شرط فعلیت از بین رفته. یعنی فعلیت نداریم. چرا فعلیت نداریم؟ فرمولیه دیگه، بگید بگید چرا فعلیت نداریم؟ قدرت نداریم، مستریم دیگه. خب وقتی که پس مصلحت واقع وجود نداره در حق من مستر، حق من مریض، حق منی که قدرت ندارم. قدرتم بالمعنی العام اینجا دیگه، نه قدرت یعنی فقط نه توانستن، نه، قدرت یعنی شامله این میشم که مشقت هم نداشته باشه، حسر و حرج هم دیگه. این قدرت رو بدونید، این قدرت قدرت عقلی نیست ها، به معنای دقت عقلی تأثیرم هم آفرین. بنابراین آقا جون، خداوند متعال میگه این بنده خدا، عبد من، عبد مظلوم بیچاره من قدرت نداره، خب دیگه در حقش زنده. پس تو اون مقطع من دیگه مصلحتی وجود نداره که حد وسط عدم استیفا، لذا قائل به چی میشم؟ اجزا. ولی در جایی که حجت تبدل حجته، جایی که یقین عوض میشه، جایی که چی 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 همه اون حرفا، اونجا حکم زنده فعلیه ولی منجز است. بله قبول. منجز است یعنی چی؟ بگید بگید. یعنی معذر و منجز، یعنی عقاب نمیشه. قبول سلام. ولی مصلحت سر جاش هست یا نه؟ پس حد وسط میشه چی اینجا؟ استیفا مصلحت صورت گرفته یا نگرفته؟ نگرفته، لذا قائل به چی میشن؟ الان دیگه شما دو طرفش میخواد یقین باشن، اماره باشن، چی باشن، ما دنبال استیفاء مصلحتیم. دست ای جمله، کل اجزا رو یه جمله. این اگر یک چیز شما سوال کرد آقا کل اجزا رو توی یه جمله برا من بگو. یه زمانی ما عادت داشتیم وقتی یه بحثی تموم میشد از آقای میپرسیدم کل بحث رو توی یه جمله برام بگید، کل مثلا 30-40 صفحه با میتونستم بگم، چون من میگفتم بهشون کل این بحث یه جمله است. یادتونه ما وضع هم براتون یه جملهش کردیم، کجا رو؟ یه جمله. لذا میفرماید و سر واضح، درسته؟ لانه عند القطع الاول بخون
لم يفعل ما يستوفي
ها نداره دیگه، چه مصلحت؟ فقط ولی معذر هست. مصلحت یعنی تکوین، چیزی گیرم نمیاد ولی اقا چوب نمیخورم تو حلم المزید نمیدازنم. چوب هستی که شما ثابت کردین که مراحل حق چهار تاست. شما قائل به چی هستیم؟ بگو دیگه. ما چون قائل به چی هستیم؟ بگو. ما قائل به حسن قطع عقلی هستیم. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم شارع ملاک داره کارش. اگه شارع میگه صلات واجبه، چون یه مصلحت میگه واجبه، چون حکیم شارع، حکیم امری رو حرام میکنه که مفسده داشته باشه، حکیم امری رو واجب میکنه که مصلحت ملزمه داشته باشه. اینا دیگه تو کلامه، ربطی به اینجا نداره. بخون. نه، مصلحت که ثابته، مصلحت چون نمیشه، مصلحت در واقع مال عالم واقعه. نه، در استقرار برمیداره چون حکم میمیره، یعنی من رابطم با اون مصلحت قطع میشه. بله. تازه طبق امام که قدرت رو برده در تنجز، در استقرار هم ما باید قائل به چی بشیم؟ عدم اجزا. البته اونجا یه روال دیگه ای داره.
فکیفه
یکون تکلیف الواقعی؟ تکلیف واقعی ساقط نمیشه. خیلی دو تا چهار تا واضح.
لانه فی الحقیقت لا امر موجه
الی، یعنی چی؟ بخون.
و انما کان یتخیل الامر،
چون اصلا اون عمل قبلی من معتیه به هم مطابق با هیچ مأمورم بهی، اصلا مأمورم بهی متوجه من، مأمورم به متوجه چیز دیگه بود. مثلا صلات درکت بود، من فکر میکردم سرکت، اصلا اینی که سرکت انجام میدادم تخیلی بود. بله.
و علیه فیجب امتثال الواقع فی الوقت اداءا و فی خارجی قضاءا.
احسن دوم. بله.
نعم لو ان العمل الذي
این نعم رو خوب گوش بدی، بگوش.
نعم لو ان العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فانه لا بد ان يكون مجزيا.
اگر یه عملی که بهش قطع داشته باشی به وجوبش و بهش عمل کنی، بعضی وقتا از باب اتفاق، اتفاق تصادفی، محقق چیه؟ مصلحت. یعنی با اینکه عملی که من انجام دادم مطابق با واقع نیست، ولی همون مصلحت واقع رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ چه معمایی هایی مضافه این نعم رو زدی دوباره؟ دیگه بگیم دیگه، خیلی اذیتتون نکنیم، خوب نیست، گناه گردمون نیاد. اذیتتون نکنیم، این همونه بحث جهر و اخفا مثل و کفر و اتمام. اگر کسی نمازش رو بگید جهر بود ولی اخفاتی خوند، جاهل هم بود، بعد باید قضا بکنه یا قضا نکنه؟ روایت داریم نیاز دید. بگیم چرا؟ مگه نه احکام مشترکن بین العالم و الجاهل، ای فعلیت. اصلا این بحث اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل که بهتون نشون دادم ادامه همین بحث اجزاه. ببین این بحث اجزا، باید شما قشنگ اماره رو بلد باشید، مصلحت و تسهیل رو بلد باشید، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل رو بلد باشید، مراحل حکم رو بلد باشید، بحث تعبدی توسلی متمم جهل اینا رو هم بلد باشید، عالم اثبات و عالم ثبوت رو بلد باشید، اینا همه یه بحثن. ولی پخشن در اینجا ایشون میفرماید در جهل، آقا من وظیفم جهل بود، اخفاتی نماز خوندم، بعد فهمیدم وظیفم اخفات بوده ولی جهری نماز خوندم، وظیفم اخفاتی بود جهری نماز خوندم، نیاز به قضا هست؟ میگن نه، روایت داری میگن نه. وظیفم قصر بوده، اتمام نماز خوندم، تمام خوندم، بعد فهمیدم وظیفم قصره، روایت داره نیاز به قضا؟ خب من مصلحت الواقع رو انجام ندادم، پس چطور روایت میگه قضا نمیخواد، ادا نمیخواد؟ یعنی شارع مقدس امام معصوم در این روایت میخواد تفویت مصلحت بکنه؟ راضیه به تفویت مصلحت نسبت به من بنده بیچاره که نیاز دارم به این چهار تا ثواب؟ نیاز دارم به این چهار تا مصلحت واقع؟ شبهه ابن قبه یعنی درست در میاد نسبت به این روایات باب قصر و اتمام و باب جهر و اخفاق؟ اینجا آقایون به حیث و بیس افتادن، به حیث و بیس که افتادن در اینجا نظرات مختلف شده. آقای مظفر قائل به اخفا شده در اونجا، گفته بخشید خدا، گفت تو یعنی شبه ابن قبه رو مگه مصلحت بخشیدنیه؟ مصلحت واقعه، یعنی یه واقعی از دست میدم، مثل اینکه یک کسی بگه خدا بخشید بهت که تو قضا بخوری. خب میدونم خدا بخشید من قضا بخوری، ولی من میمیرم از گرسنگی، تکوینه این، این عقاب و ثواب نیست که خدا بخواد ببخشه. اعفا در عقاب و ثواب مرحله تنجز معنا داره، ولی اعفا در مرحله فعلیت معنا نداره، چون فعلیت یعنی مصلحت واقع. شبهه ابن قبه با اعفا جواب داده نمیشه. ولی آقای مظفر اینجا حرف آخوند و حضرت امام، چون امام اینجا از آخوند تبعیت کرده، تکرار کرده، خیلی هم جالب، ولی متأسفانه این حرف خوبی که اینجا گفته در اونجا نیوردتش، میتونست بیارتش خیلی بهتر میشد. آقای آخوند دیگه ها دیگه، بعضی وقتا خداوند متعال یه جاهایی نسبت به بعضی از اعمال حتی اگه اشتباهی هم ما انجام بدیم به خاطر اینکه خطأ قطعمون جهل مرکبه، قطعمون بود، هی سوال میکردید قطع اگه جهل مرکبه چی میشه، حجت ذاتی زیر سوال میره؟ نه نمیره. چرا؟ جواب میدید خداوند متعال نسبت به قطع سنتش بر این قرار شده، قرار گرفته که چیکار کنه؟ مصلحت جایگزین بده، نه اعفا کنه. اخفا مال بحث عقابه، نه مال برای بحث مصلحت. مصلحت به ما بده، محققه. خداوند متعال میگه در این جاها من در مورد قطع مصلحت میدم به عبادت، مصلحت جایگزین میکنه. که تعبیری دارن هم حضرت امام اینجا، این تو کفایه هم هست، تو کفایه آخوند هست تعبیرشون.
بله،
اینه که یه حالت بدلیت ابدال المصلحه تعبیری دارن، با مراجعه کنه، ایجاد مصلحت میکنه، مصلحت میده. یعنی در واقع خداوند متعال میگه من بعضی جاها بعضی از نسبت به قطع عبدم یک مصلحتی رو جایگزین میکنم. اضافه میکنم دیگه، یعنی من در واقع برای بعضی از حالات نفس واقع درست میکنم. نه نه، شارع انجام میده، نه من چیز. شارع میگه من برای بعضی از حالات نفس واقع میسازم. نه مثل سلوکی هم نیست، دقیق فرمودید. من میام مینه شما نمازو باید جهری میخوندید، اخفاتی خوندید. جهر یه مصلحتی داره، اخفات یه مصلحت، شما به مصلحت اخفات نرسیدید. من میام به جای این مصلحت اخفات بهتون مصلحت میدم. شارع میگه من به جاش بهتون مصلحت میدم. نه میدونم ارفاق یعنی، ارفاق یعنی چی؟ نه اعفاق، یعنی بالاخره به من مصلحت میده. ارفاق یعنی چی؟ ارفاق نه به معنای این که من میام بهت میگم. ارفاق تعبیرش در عقاب و ثواب معموله. ارفاق یعنی این که من چوبت نمیزنم، این ارفاق. ولی دیگه به مصلحتم نرسیدی. ببین دو چیز هست، یه بار من میگم به مصلحت میرسم، بعد نتیجه به مصلحت رسیدنم ثوابم هست و عقاب نشدنم هست. اینجا شارع میگه نه 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 نه، من به شما مصلحت میدم و بهتون در واقع این عمل شما میشه یعنی در واقع این معلول من دو علت پیدا میکنه. الان به تعبیر علت معلولی توضیح میدیم راحت تره. یعنی این معلول من، این مصلحت من دو تا علت پیدا میکنه، یه علتش اخفاته، یه علتش جهر عن جهلنه. دقت کردید؟ جهر عن، خوب دقت کنید، من دو تا دلیلشو نگفتم، دارم مدعا میگم ها. ببین ها، من اینجا در مقام بیان ادله نیستم ها، خوب دقت کنید، دارم چی رو میگم؟ مدعای آخوندو میگم در کفایه، توضیحی داره نمیخوام، فقط مدعا. مدعا اینه، یه بار من قائل به اعفا میشم مثل آی مظفر، ما میگیم اعفا به درد نمیخوره چون اعفا مال عقاب و ثوابه، نه مال مصلحت مفسده. یه بار شارع میگه من برای این مصلحت که معلوله چند تا علت در نظر میگیرم؟ دو علت. از دو راه به این مصلحت میرسم. چه اشکال داره؟ یک راهش جهره، یک راهش اخفاته، ولی به شرط حین الجهل به حکم واقع. خیلی وقتا من میتونم، چون ما که قائل به قاعده الواحد کنید، قاعده الواحد فقط نسبت واجب الوجوده، دقت فرمودید، ما میتونیم قائل بشیم که یه معلول دو علت داشته باشه، تو منطق هم خوندی ها؟ یا یه معلول یا یه علت دو معلول داشته باشه. مثلا فرض کن استکاک میشه معلول، چند علت داره؟ ببخشید، گرما میشه معلول، چند علت داره؟ یه بار استکاک، یه بار نوره، ها؟ اشکال نداره، ما میتونیم یک معلول دارای دو علت. لذا ایشون میفرماید بنابراین یک جاهایی نعم ان العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق. شو میگه من باب الاتفاق؟ ما میگیم من باب الاتفاق نیست، محققا لمصلحه الواقع، تصادف، محققا لمصلحه ما توضیح میدیم اتفاق یعنی چی؟ یعنی این که در بعضی از موارد شارع مقدس ها، اینا هم تعبدی ها، از راه روایت میفهمید. مثلا کجا؟ مثل اخفات و جهر مثالش، و قطر و اتمام. و در قصر و اتمام و اخفات و جر مصلحت واقع چند علت داره؟ دو علت. یه علتش خود جهره، یه علت جایی که جهره، اخفات اندل جهل، اونم جهل مرکب نه جهل بسیط. چون جهل بسیط کیش؟ ما موضوعمون جهل قطع خطعی. میتونید اصلا کلم به جای قطع خطعی بنویسید جهل، هیچ فرقی این دوتا با هم. جهل مرکب اینه که من به جهلم بعد علم پیدا میکنم، ولی حین القطع علم به خطعم. دیگه شعر معروفه، آن کس که
نداند
که نداند، نه این که بداند که نداند، بداند که نداند خب میشه جهل بسیط. آن کس که نداند که نداند، نمیدونه که نمیدونه، فکر میکنه میدونه، این میشه جهل. بنابراین شارع مقدس میگه آقا جون من در مورد نه اماره، اماره هم نیست، در مورد فقط قطع خطعیه، دو برای معلولم، معلول میشه مصلحت، دو علت دارم، یکیش اخفاته، یکیش جهر حین الجهل، جهل مرکب. خب آقا اینا را کجا بفهم؟ روایت اینا چون روایی هست، در دو جاشو روایت به ما دو جاشو. بنابراین این عبارت های مظفر توضیحش اینی که گفتم، چون این توضیحشو ممکنه خیلی ها بیان نکنن. ولكن هذا امر اخر اتفاقي ليس من جهه كونه مقطوع الوجود. شو میفهمید این امر اتفاقیه؟ ربطی به قطع نداره. راست میگه، این یه امریه، یه جاهایی شارع مقدس برای مصلحت چند راه درست کرده؟ دو راه. از کجا بفهمیم؟ از طریق روایات ائمه معصومین علیهم السلام. مثال بزنید برای این، مثالشو بنویسید. جهر و اخفات، قصر و بله، الا اینکه یه جایی بفهمیم، درست یاره، که ما مصلحتمون دو راهیه، دو علتیه. بعد همینجا مثلا آقای مظفر، تو که اینجا این حرف خوبو از آخون نقل کردی، ابدال المصلحه، تعبیر امام تهذیب ابدال المصلحه، ابدال. خب شما چرا در بحث اشتراک الاحکام بین ال قائل به اعفا شدی؟ بیار حاجا اونم من بتون دلم نمیاد بتون نگم. نه نه نه، ابدال المصلحه نه معنی که دو مصلحت داریم، یعنی دو علت داریم برای مصلحت یک تا. تعبیرش اینه، توضیحش دو علت برای معلول. گرما معلوله، چند علت داره گرما؟ دو علت، به قید قطع خطعی یا جهل مرکب. اصلا کلا اونجا یه اشکالی هست، میگن اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، اگه میگید قطع موضوعی رو چکار میکنید؟ جوابی داره باید خودتون ببینید، من نمیگم که در واقع سوال شما بازم به همون سوال برمیگرده، اونو باید بگید که اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل با قطع موضوعی چطور سازگاره. ها؟ این معلوم میشه قطع موضوعی رو متوجه نشدید. اشتراک الاحکام، اشتراک الاحکام رو در بیارید بیا حاج آقا، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. ببینید ایشون میخوام این کلمه اعفا رو بتون نشون بدم که ایشون قائل به چی میشه. ببین حاج آقا، البته در اینجا جناب نائینی و آی خویی یه سیستم دیگه ای دارن تحت عنوان متمم جهل، که البته متمم جهلشون هم یک بله. ببین حاج آقا آخرشو بخونید، و ينحصر التوجيه، یه پاراگراف مونده به آخر به 12. آدرس رو بگو آقای خانی، 392. و ينحصر التوجيه ها في ان نفرض ان يكون هذا التقييد من باب اعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة والقضاء و اسقاطهما عن اکتفاء بما وقع كاعفاء الناس و الى آخر. شما میگیم اخفاء و شما حرف خوبی زدی تو جلد یک آقای مظفر، چون اخفاء مال عقاب و ثوابه. خب میدونم خوشوپه ابن قبه گردن شارع رو میگیره، میگه شارع مگر تو از مثلت تو امارات، آخه این اماره نیست، علمه ها جوا علمه ها. اونجا ابن قبه میگه شارع تو اینجا خب ببخشید یه بار میخوای چوبم بزنی میگی چوبت نیزنم، ولی یه بار یه مصلحتی رو به خاطر این که شما میگی حجیت العلم ذاتیه، یک مصلحتی رو من از دست دادم. ببین اعفا نیست، من اینجا مدعیم نه شارع. ببین اعفا جاییه که شارع مدعیه، بعد شارع میگه خب میبخشم. یه جا نه، عبد مدعیه، عبد ببین شبهه ابن قبه اینه، عبد میگه شارع خودت اومدی عند الانفتاح برای من اماره رو تشکیل کردی، خب من بدبخت بیچاره عبد ذلیل مصلحت میخوام، من مصلحت میخوام. ببین من عبد، وقتی عبد مدعیه دیگه اعفا معنا، ببین اعفا جاییه که شارع مدعیه، عبد میگه من مصلحت میخوام. این میشه استیفاء المصلحه. بعد تعبیر آخود اینجا توضیح میده در کفایی، اینو از جایش از شاهکارهای کفایی هست که من در اینجا در شارع میاد یه جاهایی رو درست یا نه، این مدعاست، من هنوز چارچوبی داره، بحثی داره، من فقط دارم بدون میخوام بگم این عبارت های مظفر خیلی سنگینه. و صلی الله علی محمد و آله. فقط در شارع خب باید شارع به ما بگه، دست ما خونی به بیخواه جاقا تعبده، شارع به ما میگه مثل علت معلول. الان من میتونم